جناب استاد دکتر قطب الدین صادقی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به باغ
آقا. سلام و درود فراوان، ارادت دارم.
سلامت باشین.
منم سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، چطوری شما؟
خیلی ممنون، قربان شما. اتاقانم عطر آدم رو من با آقای دکتر صادقی دیدم.
آها، خیلی خوب.
در خدمتم.
آقای دکتر خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. در مسیر هم گویا هستین. متشکرم از این وقتی که در اختیار ماست. اما به طور کلی ابتدا می‌خواستیم از خود شما با خبر بشویم، یعنی از طرف همه اهالی باغ هنر که شما رو دوست دارن، گاهی وقتا هم تک سخنرانی‌های شما رو گوش میدن. من الان از یکی از بچه‌ها، آقای بیات دیگه، تهیه کننده خود ما، از دوستداران شما هستن و میگن گاهی وقتا یه تکه از سخنرانی‌های ایشان روی زندگی آدمی میتونه چنان تاثیرگذار باشه که از این رو به اون رو بشه.
بزرگواری شما.
حالا بفرمایید از خودتون یه کمی در این روزها برای ما تعریف کنید.
والا من چی دارم می‌نویسم و نماشامه می‌نویسم روزایی که بیکارم و مثلا کار اولی می‌کنم. کلاس هم که تعطیل کردن، ثابت بارو جواب کرد، دادگام حکم داد، شانو رو تونستیم در حال با اندوه زیاد ترک بکنیم. الانم یه نمایش بردم رو صحنه با بچه های دانشجو کار کردن.
بله.
عروسی خونه لوکا دور برداشتیم دو سه بار برای کار حرفه‌ای بزرگ. اون سه چهار تا بازیگری که من لازم داشتم همش رو سر این سریال های آنچنانی بودند و فرصت نشد.
بله.
سالار مناسبی هم گیر نیاوردیم، ولی الان تلویزیون یک بخشی را انداخته مثل سیمرغ.
بله.
اگر اشتباه نکنم قرار 10 کارگردان 10 نمایش را ضبط کنم برای تلویزیون. یکیش آقای مرزبان، یکیش منم، یکیش آقای پراهانی، آقای مؤدبیان، بقیهش الان حضور زن نده.
بسیار.
آقای مرزبانم با آهسته با گل سرخ اکبر رادی شروع کرده.
بله بله.
مرزبانم خواهد که بازی بخورم. من خود برای اولین بار دارم یه نمایش تلویزیونی.
کدوم نقش رو بازی میکنین؟
اون... نقش آقای دیلمی رو.
آقای دیلمی، من این رو فکر میکنم در موزه هنر معاصر سالها پیش با اجرای خودشان دیدم، ولی دانیال حکیمی بازی میکرد و حالا دیگران.
بله، نقش سینا بود.
بله، نقش سینا.
بله، فردوس کاویانی نقش.
بله بله، درسته درسته.
حالا بعد داریم یک دو هفته از باقی مرزبان داریم تمرین میکنیم، طوری که میگن تا دو سه هفته دیگه هم باید دست بشه.
چه عالی، چه تجربه درخشان.
خیلی
بسیار خوب، خیلی خبر تازه و دست اول.
بعدش هم قرار من خودم نمایش چونو رو براشون ضبط بکنم که نوشته خودمه.
آها، اون حال و هواش چیه؟
والا اون در مورد یک زن و شوهری که بعد از کودتای 32 یکی اینجا عمرشو میبازه، یکی خارج از کشور. سرخوردگی از این
زمینه تاریخی داره،
عقل کاذب که بهش میگن، ایدئولوژی های موهومی که آدم ها رو به فضاها و به جهان های دیگه میبره که ذره با واقعیت
همخوان نیست.
بله.
و یک سوال دیگه بپرسم جان. دیگه علی با شما مفصل میخواد صحبت بکنه درباره تجربه های اخیری که داشتی در روبروی با آثار. آیا واقعا اثر درخشانی یا قابل توجهی به تماشا کردین، برخورد کردین؟
نه.
آها.
آنچه که باعث تأسف و حیرت منه،
بله،
عدم مدیریت درست تئاتر مملکته.
خب.
یه شده یک باقی که پر از گیاهان هرزه، در حالی که باید یه مدیریت قوی اولین کاری که میکنه،
بله،
یک یا دو ساختمان یا سه ساختمان بزرگ تماشاخانه رو مختص بده به تئاتر ملی، تئاترهای دارای کیفیت، اندیشه، زیباشناسی و خلاقیت ایرانی.
بله.
و برای این گروه های بزرگ رو بسیج بکنه، مثل همون مثلا سنگلج دهیچه.
بله.
دیگه مثال های اروپایی رو براتون مثال نمیزنم. من اخیرا تونس بودم، حیرت کردم از همتی که اونا برای تئاتر خودشون دارن. در این شهر 5 میلیونی 24 تماشاخانه داشتن.
عجب.
با وزارت ارشاد 4 تا 5 تا داره که یک دونش هم فقط بعد از تو این 40 سال یک دونه ساخته، اونم سالار چیزه حافظه. گوش دارید؟
بله.
در نصف تولید بود از دوره آقای شاه‌آبادی و دوره حکومت آقای احمدی نژاد به کل گروه های مختص خلاقیت تئاتری که با بودجه مرکز هنرهای نمایشی با یک سیاست روشن تولید کار می‌کردن، متلاشی شدن، توپ و انداختن تو زمین خصوصی ها. آدم های سوجوی اومدن فقط برای سوجوی تاعت کار میکنن.
یعنی چی؟ سوجوی یعنی چی؟
و بعد مفاهیمی که نه به جامعه ایرانی، نه به نمیدونم فرهنگ ایرانی، نه به مسائل ایرانی مربوطه و به نظر من شرم‌آوره. یعنی اولین اتفاقی که افتاده اینه که دولت دیگه حاضر نیست تولید رو به عهده بگیره و براش هزینه بکنه تا از ارزش‌های ملی تئاتر ما دفاع بکنه.
بله.
دقت کردید این اولین آشفتگی. دوم
آقای دکتر، بله دومیش هم بفرمایید، خواهش میکنم.
نه، برای که گروه‌های اومدن یا خامن میخوان اسمی در کنن، پول میدن، هزینه میکنن، سالن اجاره میکنن. من چند تا نمایش دیدم بسیار ضعیف بودن. بسیار. هیچ کدوم دارای ارزش‌های قابل قبول تئاتری نبودن. نه کیفیت داریم نه کمیت.
آقای دکتر، من کنجکاوی شخصیمه، چون شما خب هم از نزدیک برخورد داشتین هم پژوهش مفصل. واقعا در دنیا الان دولت‌ها دارن از تئاتر حمایت میکنن؟ یعنی مستقیم پول میدن یا رفتن به سمت
بله اینو بفهم. این وظیفه دولت حمایت از تئاتر.
بله.
بلکه حد ذوق، اندیشه و زیباشناسی ملی رو باید حفظ بکنن.
بله. میخواستم یه مقایسه بکنیم با
تئاتر تجاری هم هست، ولی دولت برای حفظ اون سطح استاندارد فرهنگ و ارزش‌ها و حفظ و تداوم اون خرج میکنه.
درسته.
شما نگاه بکنید، اگر سنگلج و اون 5-6 تا گروه مستقل نمیشدن الان ما تئاتر نداشتیم.
همینطور
ما تداوم اونا هستیم. دولت در همه جای دنیا مالیات ها رو باید درست تقسیم بکنه. حتی در جایی مثل فرانسه که من خبر دارم 600 نمایش هر شب رو صحنه است. خانم آریان موشتی، من رفتم تئاترش رو دیدم، گفتم تا 4 ماه بعد فروش رفته. حتی خانم آریان موشتی سالانه یارانه میگیره. وظیفه دولته به گروه های
صرف بزرگ. نظر از این که چه استقبالی بشود یا نشود، دولت باید کارش رو بکنه.
هر کارگردانی، هر گروهی یک بودجه سالانه داره برای که خیالش راحت باشه. به همین دلیل خانم آریان موشی به جای اینکه بزندر رو 2 هفته تمرین بکنه 18 ماه تمرین میکنه، بعد یه شاهکار رو صحنه میاره، بعد 600 شب اجرا میکنه. یعنی اونا آن چیزی که براشون مهمه کیفیته نه کمیت. ما اصلا کمیت خفمون کرده. و بعد این سیل نمایش‌های کوچولو کوچولو کوچولوی بی ارزش، بی ارتباط با جامعه ما، چه دردی ما رو دوا میکنه؟ کدوم سرس به دنیا آمده؟ کدوم کارگردان به دنیا آمده؟ کدوم بازیگر بزرگ چهره کرده؟ هیچ کدوم از اینا نیست، مگر برای یا رفع تکلیف یا اینکه به نظر من یه عده اومدن و با این ترفندهای فالو بازی و بله. این شبکه‌های مجازی و یا یکی تو چهره تلویزیون یا واقعا دارن بزن در رو پول فارو میکنن. الان یک کسی پول نداشته باشه نمیتونه تئاتر کار بکنه. من یک سال و نیم با مرکز اونا خودشون به من زنگ زدن که بیا یه نمایش کار کن.
بله.
و بعد گفتم پول نداریم. یک سال و نیم نمیتونم کار کنم برای که پول نیست. و بعد چون که پولی سالن نیست، مدیر تئاتر بزرگ مملکت اولین حرفش با من اینه که یه چهره بیار. گفتم عزیزم من اون چهره خودم هم.
100%.
گوش دادی؟
100%.
یعنی یک نوع ببخشید سوداگری تهوع آور، یک نوع مادیگری سبک. و بدبختانه تئاتر دولتی در رقابت با تئاتر خصوصی از اونا بدتر شدن.
آقای دکتر،
همش به فکر اینن که چقدر میتونن فروش کنن، چقدر به چی بزنن.
بل معیار معیار کیفیت کار و ادامه کار به فروششه.
هیچ معیاری وجود نداره.
فقط میگه هر کاری که بیشتر فروش کرده.
حتی تئاتر دولتی، فوری به تو بگم، تئاتر شهر یا ایران شهر یا جایی مثل این 20% از فروش بلیت گروه تئاتر میگیرن.
بل اینو میگن انجمن نمایش میگیره. سوال من همین بود.
خودشون میگیرن. رابطه به انجمن نمایش نداره. ایران شهر که انجمن نمایش نداره.
تئاتر شهر میگه انجمن نمایش میگیره.
اینا به جای اینکه کمک بکنن دارن سوجویی میکنن از گروه تئاتری.
کیا دقیقاً؟
حالا گوش بدید.
بله.
در زمان قبل از انقلاب گروه های تئاتری موقعی که تئاتر کار میکردن، شهرداری به هر نمایشی که اجرا میشد اون موقع 50,000 تومان پاداش میداد، کمک میکرد یک سویه بدون توقف.
الان شهرداری چی کار میکنه؟
برای که میگفتش که شما فضای شهر رو فرهنگی کردید، هویت بخشیدید، و برای که بفهمید 50,000 تومان چیه، با 100,000 تومان چهارراه ولیعصر یک آپارتمان 100 متری نوساز میخریدید شما.
درسته.
یعنی
میفرمایید که اولویت ها الان جا به جا شده آقای دکتر.
حتی کمک نمی کنن.
بله، یعنی این یه گلایه روشنه. رو
این همه هنرمند این همه تأثیر کرده و اینا هم باید یه خاکی تو سرشون بریزن. چیکار کنن؟ دلست. میان نمایشای رو چیزی کنن که ببخشید این فیلم فارسیه.
مطلبی رو اتفاقا علی جان آی دکتر دقیقا اشاره به جان کلام کردن، مطلبی رو میخواندم همچنان که ما پدیدهی به اسم فیلم فارسی سرهم نویسی شده داشته ایم، به معنی یه هویت واژگونه غیر ایرانی و غیر سینمایی، یک پدیده به اسم فیلم تئاتر هم شاید تئاتر فارسی ببخشید تئاتر فارسی
سرهم
عوام زدگی
بر آنچه که بشیم میدن ذره بالاتر از تحریف معمولی نیست.
ولی باز خدا رو شکر میفرمایید تلویزیون یه اقدامی کرده، یعنی همین حرکت و دعوت از خود شما و استادای دیگه یه کار مثبتی بوده که سالها شاید اتفاق نمیافتاد. خب علی جان سوالتو بپرس.
شما بازم در جریان شکل‌گیری انجمن نمایش و سیاست انجمن نمایش و دلیل تشکیل انجمن نمایش بهتر از همه هستیم.
انجمن نمایش برای حمایت از گروه هاست.
ولی الان داره 20% رو میگیره. ولی الان داره 20
الان میان از دستورد از فروششون ببخشید 20% هم بر میداره.
و هیچ کاری هم نمیکنه و هیچی هم سالن تمرین هم نمیده حتی.
از رئیس مرکز بپرسید. ولی به هر حال نفس عمل اشتباهه. اونا نباید سوجویی بکنن، نباید پولی برداشت بکنن. برعکس باید با یک سیاست مدون چند تا گروه رو در چند تئاتر بزرگ مستقر بکنن و مدیران تئاتر مثل همه جای دنیا باید کارگردانان تراز اول صاحب سبک اداره چهره ملی باشن، نه کارمنده معمول دونپایه که مورد اطمینانشونه. هنرمند شاخص
این درست
به اون تئاتر هویت بزرشه.
بله. بله. تو فارابی هم علی گاهی این اتفاقات میفته، یعنی تو سینما میخوام بگم گاهی به کارمند فارابی میگن فیلم بساز برای جشنواره کودک مثلا. بله آقای دکتر خیلی متشکرم.
من یه سوال از آقای دکتر، آقای دکتر شما چه پیشنهادی دارین که ما به یک تعریف کلی و جامع از تئاتر ملی برسیم؟
اولینش اینه که باید چند تا تئاتر مختص تئاتر خاص ایرانی اختصاص بدن با کارگردانای شناخته شده با فرهنگ با سابقه.
بله.
و بعد تدوین یه سری برنامه و برنامه ریزی برای سال که مردم بتونن اینجا تئاترای ملی با کیفیت تولید بشه. حالا بیرون هم بخش خصوصی هر کاری خواست بکنه. شما نباید هویت ملی ما رو فراموش کنید. شما نباید تولید ملی ما رو فراموش کنید. من رفته بودم ویزا بگیرم برم تونس برای جشنواره کارتاژ. سفیر تونس به من گفت فلانی تئاتر ملیتون کجاست؟ من لال شدم. کدوم تئاتر ملی؟ شما یه ساختمون گیر نمیارید در اون چهار تا چهره بزرگ، چهار تا نویسنده بزرگ، چهار تا کارگردان بزرگ تئاتر ایرانی کار بکنن. برید انگلستان نگاه کنید، برید فرانسه نگاه کنید، بزرگترین بودجه و بزرگترین برنامه هاشون مال کمدی فرانسز و شایی و اینا همه تئاترای ملی با هزینه دولته.
بله.
اونا کارشون انتفاعی نیست، اونا کارشون دفاع از کیفیت هنر ملیه.
دقیقا. خیلی متشکرم.
چیزی که الان نداریم ما دفاع از هنر ملی و دفاع از کیفیت هنر ملی ایرانه.
آقای دکتر الان این 20% رو کی برمیداره؟ مرکز های نمایشی
از آقای دکتر
سالن‌ها یا انجمن؟
خود تاچر برمیداره، هزینه‌هاشون رو با اون میچرخونن.
حالا با خود مسئولان تئاتر شهر هم علی جان صحبت میکنیم.
بخش تئاتر به شدت فقیره. من اطلاع دارم، پژوهش کردم، کل بودجه‌ای که صافی دست رئیس مرکز هنرهای نمایشی میگیره برای تولید تئاتر، ماهیت تئاتر، برگزاری جشنواره و غیره، 27 میلیارد تومانه. پول تولید یک فیلم سینمایی در پیته.
بله.
با این چیکار می‌خوای بکنی؟
خیلی متشکرم. این خودش سرنامه یه بحث مفصله. به ما افتخار میدین آقای دکتر در یک برنامه دیگه، چون فرصت ما امروز تمام شد. خیلی متشکرم. درود بر شما.
سپاسگزارم.
اگه افتخار بدن که خوشحال ترم میشیم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون.